این رو خرج اونجایی که در حال حاضر داره میشه و ما نمیدونیم نشه و خرج مردم بشه. فکر میکنیم چند مدرسه ساخته میشه، فکر میکنیم چند تا بیمارستان میشه ساخت، چقدر پول کارگرایی که عقب افتاده داره میشه داد. در اون سمت چون نگاه بکنید فسادهایی که لااقل همین نمونه سادهش موضوع انسولین و اینکه با دلار دولتی 4500 تومان انسولین خریدن داخل ایران آوردن، احتکار کردن، بعد با همون بردن دوباره دلار 30000 تومان بیرون بفروشن. ببینید فسادهایی رو شما میبینید که اصلا غیر قابل باوره. من اینجا برای برخی از این دوستان آمریکایی میخواستم توضیح بدم، خیال میکردم باشون شوخی میکنم که همچین فسادی در ایران وجود داشت، فکر کردم یعنی واقعا دارم قلق میکنم، در صورتی که واقعا وجود داره. شما وقتی تو چنین شرایطی قرار بگیرید، نه برید بهترین آدم ها، سالمترین، متخصصترین آدم ها رو بیارید جایگزین مسئولین در که در حاضر کار میکنن بذارید، مطمئن باشید هیچ تغییر تحول ایجاد نخواهد شد. تغییر و تحول فقط با رفع فساد، رفع در واقع انسدادهای اقتصادی، تأمین امنیت سرمایه، تأمین به اصطلاح امنیت سرمایه های خارجی، فقط با اینا ایجاد میشه و اونم فقط با رفتن سپاه مجموعه به اصطلاح گسترده مافیای حکومتی از داخل به اصطلاح چرخه اقتصادی ایران خواهد بود. بنابراین من گمان میکنم مشکل در اون سمت. تعلیم ها چندان تأثیر منفی نه که نداشته باشم، ولی این چیزی که شما میبینید نتیجه تحریم نیست، نتیجه فساد و چیزی که خدمت رو عرض کردم هست.
بله، من همین سوال از آقای نفیسی میپرسم. شما هم با آقای باطبی هم نظر هستید؟ فکر میکنید که این شرایط بعد اقتصادی نتیجه سیاست های غلط دولت حسن روحانی هست و فساد نهادهای حکومتی، یا اینکه به سبب تحریم های آمریکاست؟
اجازه میدید من دو کلمه راجع به اظهارات آقای باطبی جواب بدم؟
بله.
در مورد اظهارات خدا، آقای باطبی اطلاع کافی نداره از سیاست آمریکا، به حد لازم در اینجا زندگی نکرده و متوجه این مسائل نیست. این تحلیلی که ایشون میده تحلیلی است راجع به رؤسای جمهوری معمولی. صحبت بنده درباره یک رئیس جمهور استثنایی است و به یک معنا کاریزماتیک که تسلط خودش رو به تمام نهادها تأسیس کرده. امروزه گفته میشه که حزب جمهوری‌خواهی وجود نداره، حزب آقای ترامپه. امروزه گفته میشه مجلس سنایی وجود نداره، مجلس آقای ترامپه. و ایشون در تمام این مدت ما دیدیم که فقط کوشش اصلیش درباره ابقای قدرت خودش بود و انتخاب دوباره که افتضاح‌ترین اون مسئله اوکراین بود و اینکه ایشون کمک به اوکراین رو که در زمینه سیاست ملی آمریکا به مبارزه با روسیه بود این رو نگه داشت، 400 میلیون دلار رو نگه داشت و اینو مشروط کرد که رئیس جمهور اوکراین یک فسادهای دروغین رو به خانواده آقای جو بایدن ببنده و در اون صورت این 400 میلیون دلار رو ترخیص میکنه. این یک نمونه بسیار خوبیش که چجوری ایشون سیاست ملی آمریکا رو کرده برای سیاست شخصی خودش. یا این چیشون میگن با تروریست ها مذاکره نمی کنه، پس چطور هست که الان ماها و چند سال هاست با طالبان در حال مذاکره است؟ تا با تمام گروه هایی که به نفعی ما بتونیم اونها رو در واقع از پشت پرده باشه تماس بگیریم. بنابراین این حرف هایی که شون میزنه بیشتر شعاریست و مربوط واقعیت سیاسی و دیپلماتیک آمریکا نیست. در مورد دوم، در مورد این که میفرمایید که آیا فساد ایران و مشکلات ایران از چه منبعی است؟ خب لازم نیست یه منبع باشه، ولی منبع یا مثلا بخواهم که منبع اصلیش کجاست؟ نه، ده ها و ده ها مشکل این دولت اسلامی ایجاد کرده از روزی که تأسیس شده و در واقع نهادهای اجتماعی، نهادهای مدنی، نهادهای فرهنگی، اقتصادی همه رو نابود کرده و به خصوص مسئله نظارتی رو نابود کرده. مسئله نظارتی، هیچ سیستمی بدون یک سیستم نظارتی قوی نمیتونه از فساد مبرا باشه. وایس یک سیستم بسیار قوی نظارتی بود. توجه بفرمایید همین الان با وجود این که پرزیدنت ترامپ سعی کافی میکنه که در جاهای مختلف به لحاظ منافع شخصی خودش قانون را عوض کنه، یا مثلا همین الان در جاهای مثل میشیگان و شمالان آرا رو متوقف کنه، برزالت در این حال یک سیستم نظارتی بسیار عالی وجود داره به نام دادگاه‌های آمریکا که اون رو مانع از این کارش میشه. در ایران هم همینه، یعنی شما نه دادگاهی در ایران دارید، نه پارلمانی در ایران دارید، نه هیچ سیستم نظارتی دارید، نه همجور که آقای باطبی گفت هیچ کسی میدونه که اصلا در درون امپراتوری آقای خامنه‌ای چند میلیون دلار داره دست به دست میشه، کجا میره، چی میشه. یک سیستم سیاهی که حتی گفته میشه که این سیستم ناپیدایی که در ایران وجود داره که در دست سپاه و در دست بیت آقای خامنه‌ای است، در حدود 80% اقتصاد رو در اختیار داره. بنابراین این مسئله بسیار اساسی، ولی مسئله تحریم ها قوت بالا قوت میشه و هم بهانه میشه برای اینا که همه چیز رو اینا بگن ما در اثر تحریم به این وضعیت افتادیم. دروغ میگن. اینا تحریم بود و نبود و همین وضع و بدتر از این ادامه میدادن به خاطر اینکه سیستم نظارتی وجود نداره. ببینید در قدیم مثلا که حتی همین دولت پهلوی وابستگی زیاد داشت به دولت امریکا و من در اون زمان اینجا بودم، در این حال در اثر ترس و وحشتی که از امریکا داشت شاه مجبور می شد یه جایی مثلا دکتر امینی رو به عنوان نخست وزیر خودش قبول کنه. الان دولت غیر قابل کنترلی در ایران وجود داره که میگه من مستقلم و این مستقل به معنی خودکامگی و افسار گسیختگی به کار میگیره و در برابر اون هیچ نوع معیار و هیچ نوع نصفی رو عبور نمی کنه و چجور اصلا همین هم که در به همین پارشنی شرفه و هنوز کشوری برجاست باید واقعا متشکر بود.
خب آقای نفیسی، من طور که متوجه میشم شما هم آقای باطبی و متفق نظر هستید که سیاست های داخلی ایران و همچنین فساد نهادهای حکومتی بیشتر ضربه اقتصادی به ایران زده تا تحریم های آمریکا. اما چون شما انتقادی هم کردید به صحبت های آقای باطبی، من میخوام فرصتی بدم به ایشون ابتدا پاسخ بدن به انتقاد شما و بعد ما بریم به سوال بعدی.
جناب نفیسی، استاد ما هستم، من همیشه هم ارادت دارم خدمت ایشون و طبعا من همیشه شاگرد هستم و هیچ وقتی هم مدعی نیستم که من در مورد ایالات متحده خیلی میدونم، ولی خب به هر حال به عنوان یک روزنامه‌نگار کسی اینجا به صورت عملی در شهر واشنگتن حضور داره و دنبال میکنه، طبعا اطلاعاتم چندان هم به اصطلاح بی‌رب و کم نیست. نظری که ایشون دادن با کمال احترام نظریه که برخواسته از نگاه چپیه که تو دانشگاه‌های اینجا معمولا تدریس میشه، به دانشجوهای کالج و سال اول دومی معمولا میشنویم اینو تحلیل رو ازشون و من به ایشون با به این چیزی که ایشون گفتن معتقد نیستم. ده ها فکتم وجود داره که متاسفانه من انقدر وقت نداریم که بتونم من تک تک براتون بشمارم که نظر ایشون به عنوان من درست نیست، اما با کمال احترام بله به هر حال ایشون هم نظری است و من به اصطلاح به نظر ایشون کاملا احترام میذارم.
آقای باطبی، من سوال بعدی رو از شما بپرسم که در دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ ایران بارها شاهد اعتراض مردم بوده که دولت آقای ترامپ هم خودش حامی معترضان در ایران بوده و حالا فهم کنید در صورت پیروزی آقای بایدن در انتخابات آیا او همچنین سیاستی رو اتخاذ خواهد کرد؟
ببینید خانم، قبلا هم گفتم خدمتون توی اول صحبت هم، هیچ کشوری، هیچ رئیس جمهوری، حتی اونی که واقعا از ته قلبش هم به دموکراسی، به حقوق بشر ایمان داشته باشه و حتی دوست داشته باشه یک کشور دیگه ای رو حمایت بکنه و ساپورت بکنه، در نهایت به اون سمتی خواهد رفت که منافع کشور خودش هست. بنابراین هیچ کسی نباید حساب باز بکنه روی اینکه اگر آقای ترامپ یا آقای بایدن بیاد چه جور کمکی خواهد کرد. اگر تونست بکنه خب خیلی خوب، میشه تا جایی که ظرفیت داره از این مقوله استفاده کرد، ولی نشون داده تاریخ معاصر
لااقل 40 سال گذشته به این سو که دموکرات ها انعطاف بیشتری دارن در قبال به اصطلاح نقض حقوق بشر، چشم پوشی و چیزی که به هر حال من لااقل شاهدش بودم یا به طور مستقیم در این 10-12 سالی که ایالات متحده هستم و رئیس جمهورهای متفاوت دیدم، شخصا حضوری باهاشون صحبت کردم. دغدغه حقوق بشر در هر دو طیف هست، ولی بستگی داره به اینکه موقعیت سیاسی در لحظه چی باشه و چی اقتضا بکنه. بنابراین من گمان میکنم شرایط کاملا مشابه خواهد بود.
یعنی اگر آقای بایدن رئیس جمهور بشه به همون اندازه حمایت میکنه از اعتراضهای مردمی، در کنار مردم ایران خواهد ایستاد که آقای
نه لزومن همچین چیزی نیست. نه حتما این کارو نمیکنه، حتما هم نمیگم میکنه. باور کنید شرایط، اگر یعنی صادقانه بخوام بهتون جواب بدم، بستگی به شرایط ایالات متحده داره. اگر به نفع باشه تا آخرین لحظه هم وای میسه، شاید از ترامپ هم قوی تر عمل بکنه، ولی باز بستگی داره به اینکه شرایط سیاسی ایالات متحده چی باشه و چی به نفع باشه. ولی من گمان میکنم به شخصه دموکرات ها معمولا ساده تر چشم پوشی میکنن به مقوله نقض حقوق بشر تا جمهوری خواهان.
آقای نفیسی، این سوال از شما میپرسم، اگر که آقای بایدن پیروز بشه در این انتخابات، همچنان سیاستی رو در پیش خواهد گرفت در قبال اعتراض های ایران که آقای ترامپ در پیش گرفته بود؟
ببینید، حرف زدن که خب یا حمایت لفظی که کاری نداره، میشه حمایت لفظی کرد و از اون طرف هم دولت آخوندها برگرده و بگه بفرما اینا رو امریکا تحریک کرده، میشه از این کارا کرد. ولی مثلا ما دیدیم که پرزیدنت اوباما از جنبش بزرگ سبز در ایران حمایت نکرد و هیچ دربارش نگفت، چون در اون زمان در فکر بود که مذاکره مربوط به مسئله اتمی حل و فصل میشه. مشکل اساسی و ترس اینها از این بود که ایران مثل کره شمالی به بمب اتمی دست پیدا بکنه و همین دلیل وارد این مزرعه نشد. در مورد آقای ترامپ هم ما دیدیم که حمایت هایی در واقع لفظی کرد و بسیار سخت گرفت به ایران و تحریم ها رو بر ایران تحمیل کرد و بنابراین میشه به یک معنا بگیم که در مورد ایران هیچ کس مثل پرزیدنت ترامپ سختگیری نکرده و بنابراین هر پرزیدنتی بیاد اینجا، شاید حتی از جمهوری‌خواه هم، در این سطح وارد سختگیری نخواهد شد. و من فکر میکنم یکی از علتش هم این باشه که معاون پرزیدنت ترامپ یکی از مسیحیان تبشیری است و اینها بسیار از رفتار ایران با مسیحیان به خصوص دلخورند و اینها خواهان پایان دادن این تبعیضات و این سرکوب اقلیت‌های مذهبی است. این هم باید در نظر داشت که در واقع همه مسئله سیاست خارجی فقط هم از یک گوه نیست، مسئله مذهبی و این که ایران به این وضع فجیع به باهایی ها، مسیحی ها، به یهودی ها برخورد میکنه و اینا رو آواره میکنه از کشور خودشون، به این موضوع معاون ریاست جمهوری نظر داره. بنابراین من فکر میکنم حتی یک ادمنستریشن جمهوری خواهد دیگه هم شاید در این سطح با ایران برخورد نکنه. ولی دوباره برمیگردم به حرف خودم، اگر در یک شرایطی پرزیدنت ترامپ بتونه اعلام پیروزی بکنه و بگه خب ما بالاخره ایران رو به سر میز مذاکره کشوندیم، رو ایران رو مجبور کردیم که شرایط ما رو قبول کنه و ایران رو فلان کردیم و بنابراین تحریم ها رو برمیداریم، از این هم من به هیچ وجه تعجب نخواهم کرد، به خاطر اینکه همجور که عرض کردم مسئله سیاست خارجی آمریکا رو تا حد زیادی پرزیدنت ترامپ شخصی کرده و این رو همه واقفن به این امر.
خب در مورد اپوزیسیون ها چطور؟ اگر که آقای بایدن انتخاب بشن به عنوان رئیس جمهور، در اون صورت چه تأثیری میذاره؟
ما چند اپوزیسیون داریم دیگه،
اپوزیسیون های علیه ایران.
بله ما چند اپوزیسیون داریم علیه جمهوری اسلامی، نه علیه ایران. و اینها یکی از اینها که الان نقش بسیار اساسی حتی در همین دولت آقای ترامپ بازی میکنه و مشاوره میده، مجاهدین هستن که بسیار نقش اساسی دارن و حتی در ایجاد بعضی یا در بعضی رسانه های آمریکا هم اینها نقشایی اجرا میکنن به عنوان مشاور و برنامه ساز و غیر ذلک. بنابراین مجاهدین خیلی از حمایت دولت ترامپ برخوردار شدن که بعید است که در دولت بعدی همین حمایت از اونها بشه. اپوزیسیون بعدی مثلا اپوزیسیون سرطر طلبه که این همیشه ارتباطات خوبی با همه دولت ها داشته و این ادامه خواهد داشت. یکی دیگه اپوزیسیون پراکنده است که در داخل آمریکا و در داخل ایرانه و اینها هم معمولا، من اینو باید عرض کنم، متاسفانه بسیاری از اپوزیسیون مثلا اپوزیسیون کردی یا غیر ذلک، اینها بیشتر به یک معنا دنبال اخذ مواجب هستن از واشنگتن تا اینکه کار اساسی بتونن یا بخواهن بکنن. به همه اینا منو به یاد چلبی میاندازه که دولت آمریکا رو کشون به عراق، چون خود یک شیعه بود و احتمالاً عامل ایران بود و عراق رو نابود کرد. $3 تریلیون 800 دولت دست دولت آمریکا گذاشت و هیچ نتیجه یا در واقع یا نتیجه بسیار کمی برای آمریکا داشت. بنابراین این وضعیت اپوزیشن ها دونه به دونه و هر کدوم در موقعیت ویژه خودشون باید بررسی بکنیم و ببینیم که آیا دولت بعدی با اونها چه جوری برخورد خواهد کرد.
بله، من همین سوال از آقای باطبی میپرسم، نظر شما چه هستش؟ انتخاب در صورت پیروزی آقای بایدن چه تأثیر در بر روابط اپوزیسیون با دولت آتی آمریکا خواهد داشت یا اینکه چه اتفاقی میتونه در این زمینه بیفته؟
ببینید آقای نفیسی، دو دسته کردن اپوزیسیون که خیلی دستبندی درستیه، گفتن دستبندی به اصطلاح سازمان هایی که سازمان یافته ترن مثل سازمان مجاهدین و گروه های پراکنده، این حرف خیلی درسته. ظرفیت هایی که در ایالات متحده وجود داره برای اینکه شهروندان ایالات متحده یا کسایی که اجازه فعالیت برای تأثیر و سیاست های ایالات متحده دارن، یه ظرفیت های خیلی باز و مشخصیه که داره به اصطلاح اصول خاصه. یعنی شما باید اگر بخوایم واقعا تأثیر روی دولت ایالات متحده، فرقی هم نمی کنه چه دولتی باشه، چه ترامپ باشه، چه دموکرات باشن، شما می بایست یک سازمان داشته باشید، مثلا یک نان پروفیت اورگانایزیشن، سازمان غیر انتفاعی داشته باشید، ثبت شده باشه، خودتون رو به عنوان یک لابی ثبت کرده باشید. اگر این مسیر درست لابیگری و تاثیرگذاری رو شما طی بکنید، هر دولتی بیاد شما صداتون شنیده خواهد شد و تاثیرگذاریتون رو تا حد خیلی زیادی خواهید داشت، به دلیل اینکه از مسیری میرید که معمولا به لحاظ حقوقی دولت‌ها یا کنگره یا مسئولین حکومتی ملزم به گوش دادن به شما میشن. مثلا اگر شما یه تعداد مشخصی امضا در یک جای مشخصی به عنوان پتیشن پر بکنید، دولت موظف به پاسخگویی. اگر برید پیش کنگرسمنتون نامه بنویسید، اون موظف به جواب دادن. دلیل این که یک چیزی مثلا سازمان مجاهدین خلقی یا یک گروهی مثل نایاک میتونه بیاد و اینجوری تاثیر بذاره، یعنی که این مسیر قانونی رو یاد گرفته و طی میکنه. بنابراین من فکر میکنم که، و در طول مدتی هم که لااقل دوره ترامپی که من لااقل نزدیک شاهدش بودم، اپوزیسیونی که به صورت مستقل بوده باشه یا از اون اصول روابطی که به حال الان تعریف کردم خدمتتون پیروی نکرده باشه، چندان تأثیری نداشته بر دولت ترامپ یا نتونسته ارتباط خاصی هم برقرار بکنه. اونهایی که این راه رو رفتن و از این مسیر درست به اصطلاح عبور کردن، تونستن تأثیر داشتن. بنابراین من فکر میکنم اگر آقای ترامپ، آقای بایدن هم بیاد، اگر اپوزیسیون میخواد تأثیر داشته باشه، باید از این سازمان یافتگی بهره مند باشه، خودش رو ثبت بکنه، یاد بگیر که چطور لابی بکنه تو بتونه تأثیر گذاری داشته باشه. شاید
صحبتاش و مسیر یا توصیه هاش چندان موافق با دولت آقای بایدن نباشه، ولی هست راهایی که بتونه دولت ملزم بکنه که گوش بده به حرفاش یا تا حدی هم به حرفاش عمل بکنه.
من یک سوال دیگه هم خواهم بپرسم راجع به این تصمیم های آقای ترامپ که بسیاریش فرمان های اجرایی بودن. اگر که آقای بایدن پیروز بشه در این انتخابات، آیا امکان بازگشت این تصمیم ها و فرمان های اجرایی هستش؟ یعنی بخوان لغو بکنه آقای بایدن این تصمیم ها رو، اون فرمان های اجرایی رو، چه اتفاقی میتونه بیفته از نظر قانونی؟
سوال خیلی پیچیده است، به دلیل اینکه پشتوانی حقوقی هر کدوم از این دستورها متفاوته. یعنی برخیش رو باید با تایید کنگره باشه، برخیش باید با تایید سنا باشه، برخیش باید با تایید هیئت‌هایی باشه که الان ما نمونه مشخص نداریم که مثال بزنیم، ولی در مجموع چیزی که الان من تو ذهنمه، بیش از نصف تحریم‌ها و دستورهای اجرایی که در مورد ایران انجام شده، تحریم‌هایی هست که پشتوانه به اصطلاح حقوقی کنگره و اینجور چیزها رو داره. یعنی شاید نصفش رو به سادگی نشه گذاشت کنار، بخشش رو ممکنه بشه این کار کرد، ولی حداقل الان میگم من دقیقا خاطرم نیست، اگر میدونستم این سوال میپرسید دقیقا نگاه میکردم خدمتتون میگفتم، ولی فکر میکنم حدود نصفش میشه با دستور مستقیم رئیس جمهور برداشته باشه و نصف دیگر باید با تایید نهادهای دیگه باشه.
آقای نفیسی، شما یه اشاره‌ای کردید ابتدای صحبتامون به همین موضوع، یه مقدار بیشتر گفتم که بعد با هم صحبت میکنیم راجع به همین. شما رو پاسختون چی هست در این باره؟
ببینید، اکزیکیتیو اوردر احتیاجی نداره که از تصمیم هیچ سازمانی بگذر، چه سنا چه هیچ جای دیگه. اکزیکیتیو اوردر یعنی خود پرزیدنت یک دستور میده و این در حیات خود پرزیدنت، که البته یا ادمنستریشن که جاریه، بعد از اون هم تا لغو نشده جاریه، ولی خب پرزیدنت بعدی میتونه اون رو لغو کنه. اگر که از دستوری از پرزیدنت، از سنا و مجلس و اینها گذاشته باشه، این دیگه اگزیکیتیو اوردر نیست، این دیگه قانونه و این رو باید با رفتن به دادگاه و رفتن به مجلس و حتی با آرای سه چهارمی اینا، با اونها باید اونجوری برخورد کرد. اونها بسیار سخته، ولی اگزیکیتیو اوردر دیدیم، اگزیکیتیو اوردرهای پرزیدنت اوباما رو پرزیدنت ترامپ به راحتی لغو کرد که یکیش همین برجام بود. یعنی یک روز دیدیم که یک کاغذی آورد و امضا کرد و گفت برجام لغو شد. بنابراین یک مقدار زیادی ترتیبات امور اینه، ولی همجور که عرض کردم و الیاس ابرامز هم بسیار خوب توضیح داده، این تحریم های علیه ایران اقلا سه طبقه است و اینها بسیاری از اینها از مجلس گذشته، بسیاری از اینها دارای ضوابط بسیار محکمی هستند، بسیار کمی از اینها اینجور که آقای ابرامز میگه، حتی اونهایی که اگزیکیتیو اوردر مدت ها با طول بکشه و از بروکراسی دولتی بگذره و کاغذبازی و امضاها و اینها تا بشه اینها رو کم کرد و لغو کرد. بنابراین بهتره که دولت ها دچار این مخمصه نشن، چون بیرون آمدن از این تحریم ها و اینها به همین سادگی بعد از اون امکان پذیر نیست.
تشکر میکنم از دو مهمان برنامه، آقای رسول نفیسی و آقای احمد باطبی، دو تحلیلگر سیاسی از آمریکا که همراه ما بودید. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. شنونده ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از رادیو فردا بودید. همچنان همراه ما باشید با تازه ترین خبرها از شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تحولاتی که پیش رو هست.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 8:58 دقیقه بامداد در ایران هست و شما شنونده رادیو فردا هستید، رادیویی که برای شما شنونده سحرخیز همچنان پوشش ویژه داره برای بررسی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، نتایج اون و تأثیرات و پیامدهای اون. نتایج انتخابات آمریکا رو این گونه اگر بخوایم که کوتاه بهش بپردازیم، تا اینجای کار در ساعت‌های گذشته تغییر خاصی رو شاهد نبودیم چون شمارش آرا در برخی ایالت‌ها همچنان ادامه داره، اما جو بایدن نامزد حزب دموکرات با 253 رأی الکترال در مقابل دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده 214 رأی الکترال داره. 253 در مقابل 214 و آن نامزدی که به رقم 270 رأی برسه پیروز انتخابات خواهد بود. هنوز نتیجه این انتخابات مشخص نیست. پیش بینی ها و نظرسنجی ها هم کار سختی رو داشتن در این ساعت ها، چرا که رقابت بسیار نزدیک و تنگاتنگ است. بررسی میکنیم این انتخابات رو و پیامدهای اون رو از جنبه های مختلف، اگر که همراه ما باشید در این برنامه در این بامداد پنجشنبه در ایران. از طریق تلفن مهمانانی داریم که به ما در این برنامه میپیوندن: جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا، و مهرنگیز کار، فعال حقوق بشر و حقوقدان در آمریکا. سپاسگزارم از هر دو مهمان که در ساعت پایانی شب در آمریکا